ساعت 18 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. صادق لاریجانی سخنان احمدی نژاد بر ضد قوه قضاییه را خیانت به آرمان انقلاب دانست. نیروهای کرد سوریه میگویند داعش را از شرق رود فرات بیرون راندند. و امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن به ابوظبی را تکذیب کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه سخنان محمود احمدی نژاد بر ضد این نهاد را خیانت به جمهوری اسلامی و آرمان انقلاب دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی با بیان اینکه بعضی به گفته او آب به آسیا به دشمن می‌ریزند، افسود آقایی که خود زمانی در کشور مسئول بود ظرف چند دقیقه 50 دروغ علیه قوه قضاییه گفته است. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد روز دوم آذر در یک گفتگوی ویدیویی که در اینترنت منتشر شد، قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته بود که اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم، انقلاب نمی کردیم. در روزهای گذشته احمدی نژاد و نزدیکانش عبارتهایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقامهای قوه قضاییه به کار بردند. انتقادهای شدید رئیس جمهوری پیشین ایران و نزدیکان او از قوه قضاییه بعد از تشکیل دادگاه برای حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی، معاونان او در دوران ریاست جمهوریش آغاز شده است. سخنگوی یگانهای مدافع خلق در سوریه روز یکشنبه از بیرون راندن کامل نیروهای حکومت اسلامی یا داعش از شهر دیرالزور در شرق رود فرات خبر داد. در این نبرد نیروهای کرد سوریه به همراه همپیمانان عرب خود و پشتیبانی آمریکا با همکاری روسیه در برابر گروه داعش جنگیدند. به گزارش اسوسییتد پرس، نورالدین محمود سخنگوی یگانهای مدافع خلق از ارائه پشتیبانی هوایی و لوجستیکی، مشاوره و همکاری در منطقه توسط روسیه تقدیر کرد. او ابراز امیدواری کرده که آمریکا و روسیه هر دو در حفاظت از مناطق آزادسازی شده بیشتر همکاری کنند. این سخنان یک روز بعد از آن بیان می شود که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن دیگر به یگانهای مدافع خلق سلاح ارائه نخواهد داد. روسیه حامی اصلی نیروهای سوریه در نبرد با داعش در بخش غربی رودخانه فرات است. آمریکا و روسیه برای جلوگیری از درگیری بین نیروهایشان با هم همواره در تماس بودند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه از ارسال نامه‌ای به قاسم سلیمانی و رهبران ایران خبر داد که در آن از آنچه عملکرد تهدیدآمیز رو به افزایش ایران در عراق خوانده ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو در یک نشست دفاعی در جنوب کالیفرنیا افسود این نامه را بعد از آن فرستاده که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به احتمال حمله نیروهای در کنترلش در عراق به نیروهای آمریکایی اشاره کرده است. مایک پومپئو در این اجلاس گفت در این نامه آورده است که اگر هر حمله‌ای به منافع آمریکا در عراق توسط نیروهای تحت فرمان قاسم سلیمانی انجام شود، او و ایران مسئول شناخته خواهند شد. به گفته رئیس CIA، قاسم سلیمانی که فرماندهی عملیات برون مرزی سپاه پاسداران را بر عهده دارد، از باز کردن این نامه خودداری کرده است. پیشتر محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، هم به نقل از قاسم سلیمانی گفته بود او نامه را نخوانده. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، چندی پیش از مستشاران نظامی ایرانی و نیز شبه نظامیان مورد حمایت تهران خواسته بود به خانه بازگردند و بگذارند که مردم عراق کنترل اوضاع را در دست گیرند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. ساعتی پیش از آن تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده بود که این گروه یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، را با یک فروند موشک کروز هدف قرار داده است. امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. ساعتی پیش در این باره با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، گفتگو کردم و ابتدا ارزیابی او را از این خبر پرسیدم. علی صدرزاده در آلمان:
هیچ خبرگزاری خارجی این رو تایید نکرده. منابع دیگری هنوز غیر از منابع حوثی ها صحبت از شلیک این راکت نمی کنن. خود اماراتی ها هم این رو تایید نکردن. من فکر می کنم این عکس العمل حوثی ها هست به اون چیزی که الان داره در یمن اتفاق می افته، چون همونطور که می دونید ائتلاف علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن، با حوثی ها در حال از هم پاشیدگی است. 3-4 روز طرفداران علی عبدالله صالح با حوثی ها در حال زد و خورد هستند در صنعا پایتخت یمن و حوثی ها امارات متحده عربی یعنی ابوظبی رو مقصر این اختلاف میدونن و معتقد هستند که امارات باعث شده که علی عبدالله صالح این ائتلاف با حوثی ها رو ترک کنه و بره به طرف عربستان سعودی. احتمالاً این پاسخی است که از نظر داخلی حوثی ها میخواهند به طرفدارانشون بدن که ما نسبت به اقدامات امارات متحده عربی خاموش نمیشینیم.
و فکر میکنید که آیا این پیام به طرفداران حوثی ها نتیجه هم خواهد داشت؟
معلوم نیست نتیجه چندانی داشته باشه، چون بستگی داره به برخوردهایی که داره در صنعا بین طرفداران حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح انجام میگیره و اینکه آیا واقعا علی عبدالله صالح 100% میخواد حوثی ها رو ترک کنه و بره به طرف عربستان سعودی. ظاهرا عربستان سعودی هم داره تمام امکانات و اختیارات رو در اختیار عبدالله صالح میگذاره که علی عبدالله صالح حوثی ها رو ترک بکنه. اینه که خبر شلیک این موشک بخشی از یک مبارزه بسیار چند جانبه است که از 4-5 روز قبل این طرف در یمن شدت پیدا کرده.
آقای سعدزاده، اشاره کردید به آقای عبدالله صالح، چرخش سیاسی آقای عبدالله صالح رو شما چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید چرا به طرف عربستان چرخیده؟
آقای علی عبدالله صالح تشخیص داده که موندن توی این ائتلاف راه حلی نیست برای مردم یمن و عربستان سعودی هم حاضر نیست دست از این محاصره و جنگی رو که علیه یمن شروع کرده برداره و هر روز اوضاع در یمن سخت‌تر میشه. وبا داره شیوع پیدا میکنه و الان کار به جایی رسیده که مواد غذایی و حتی بهداشتی برای 20 میلیون یمنی نیست. مواد سوختی از 3 روز قبل به این طرف قیمتشون دو برابر شده. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی حدس می‌زنن که ممکنه 7 میلیون نفر در یمن از گرسنگی بمیرند و علی عبدالله صالح تشخیص داده که ادامه این وضع فقط میتونه که با پایان جنگ میسر بشه و پایان جنگ هم ظاهرا تصور میکنه دیگه از نظر نظامی مقدور نیست. خودش و حوثی‌ها این امکان رو ندارن که این جنگ رو ادامه بدن. تصور میکنه که با نزدیکی به عربستان سعودی، عربستان سعودی حاضر میشه جنگ رو پایان بده و همین علت در سخنرانی هم که دیروز کرد اولین جملاتش این بود که از برادران عرب خارج از مرز تقاضا میکنیم که حملات رو به پایان برسونن و ما حاضریم صفحه جدیدی باز کنیم با عربستان سعودی و عربستان سعودی هم امکان داره که به این حرف علی عبدالله صالح پاسخ بده، سعی کنه علی عبدالله صالح رو به طرف خودش بکشه، چون علی عبدالله صالح تو این ائتلاف برای حوثی ها خیلی خیلی مهم هست. علارغم این که امروز خبرگزاری ها گزارش دادن که هواپیماهای عربستان سعودی بخشی از پایگاه های حوثی ها رو بمباران کرده، ولی مثل اینکه عربستان سعودی حاضره که با علی عبدالله صالح کنار بیاد.
و سوال آخرم آقای سعدزاده در مورد ایران، ایران از حوثی های یمن حمایت میکنه، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود به چرخش سیاسی آقای علی عبدالله صالح به طرف عربستان؟
اونها هم کم یا بیش موضع حوثی ها رو گرفتن. امروز بسیاری از وبسایت هایی که من دیدم همه کم یا بیش ادبیات حوثی ها رو تکرار میکنن، یعنی آقای علی عبدالله صالح دست به فتنه زده، علی عبدالله صالح خیانت کرده، علی عبدالله صالح به مزدوری عربستان سعودی متهم شده. اینها ادبیاتی است که عبدالملک حوثی هم در سخنرانیش به کار برد. ایران نگران از دست رفتن این ائتلاف هست بین علی عبدالله صالح و حوثی ها، چون میدونه که بخشی از امکاناتی که حوثی ها دارن به خصوص امکانات تسلیحاتی که دارن متعلق هست به علی عبدالله صالح، چون بخشی از ارتش سابق یمن یا اون موقعی که یمن این جنگ داخلی درش نبود هنوز به علی عبدالله صالح وفادار هست. علاوه بر این علی عبدالله صالح نفوذی هم در قبایل داره، ولی از طرف دیگری هم ایران مایل هست که جنگ یمن پایان پیدا بکنه، چون این جنگ یمن تبدیل شده به یکی از مشکلات بزرگی که بین ایران و عربستان سعودی هست. و اگر این جنگ یمن حتی با به اصطلاح رفتن علی عبدالله صالح به طرف سعودی ها خاتمه پیدا بکنه، در تحلیل نهایی به نفع ایران هست، چون در تحلیل نهایی که از مورد اختلافات ایران و عربستان سعودی از بین میره.
صدای علی سعدزاده رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در مورد اینکه خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن به این کشور رو تکذیب کرده. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. برای خوندن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید، telegram.me/radiofarda. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو گوش میدیم و دوباره باز میگردیم به خبرها.
معقول نیست که بگیم زلزله رگی داره در زمین و گناهان باعث میشه و اینها. حالا فرض میکنیم این طوری باشه، باید پرسید از مسئولین نظام جمهوری اسلامی که خب چرا گناه میکنید که عقوبتش یقه مردم رو بگیره. شما میلیون ها دروغ در هر جمعه در نماز جمعه به طور دیکته شده تحویل مردم میدید. شما مسئولین کشور اکثرتون غارت کردید اموال مردم رو. واقعا اگر معتقدید که زلزله از آثار گناهه، از خودتون شروع کنید. دزدی نکنید، دروغ نگید، با مردم راست باشید، مال مردم رو نخورید. این کارا رو بکنید ببینیم زلزله درست میشه یا نمیشه، یا فقط مردم گناهکارن.
آقای روحانی میگن که آروم آروم خانم ها رو در مدیریت جامعه شرکت بدیم. خیلی خوب، اون از کابینتون که اصلا خانمی در کار نیست. بعدم در خود تهران یا استان تهران، استانهای بزرگ، اون هم زن و دختر و خانمای ایرانی تحصیل کرده هستن، در مدیریت تقریبا جایی ندارن. رفتید شما سیستان، بلوچستان و کردستان رو چیز کردید. آیا غیر از اینه که شما میخواد با این کارتون تقریبا به اون مردم توهین بکنید؟
پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنیدیم. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین میتونید از طریق تلگرام هم پیام صوتی برای ما بفرستید، @فرداگرام شناسه یکی، میتونید از طریق اون هم برامون پیام صوتی بفرستید، هم مطلب نوشتاری برامون بفرستید و خبرهامون هم در telegram.me/radiofarda دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتابه وحید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. پنجاه ساله است و اهل ساری. پیش از بازداشت و پلمب به محل کسبش، صاحب یک عینک فروشی در ساری بود و همزمان استاد فلسفه و منطق در دانشگاه آنلاین بهائیان. اما همکنون در زندان ساری به سر می‌برد، در حالی که طی سال‌های گذشته هم بارها بازداشت شده و مغازه‌اش هم سه بار پلمب شده بود. بهزاد ذبیحی 18 اسفند ماه سال 94 با تشکیل پرونده‌ای جدید بازداشت شد و همان روز مغازه‌اش هم برای چندمین بار پلمب شد. او یک هفته بعد با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما احضارها و بازجویی از او ادامه یافت تا اینکه دی ماه سال 95 شعبه 1 دادگاه انقلاب ساری او را به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی محکوم کرد. اتهام بهزاد ذبیحی همچون سایر شهروندان بهایی که طی 4 دهه اخیر بازداشت و محکوم شدند، تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده است. این شهروند بهایی که اتهام خود را بی اساس می دانست، به حکم خود معترض شد، پرونده او به شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارسال شد و در نهایت حکم زندان او به 6 ماه کاهش یافت. حکم 6 ماه زندان بهزاد ذبیحی تیر ماه گذشته قطعی شد و او 13 شهریور ماه توسط مأموران اجرای احکام بازداشت و به زندان ساری منتقل شد تا نام او به فهرست شهروندان بهایی زندانی در ایران افزوده شود. فهرستی شامل ده‌ها شهروند بهایی زندانی در ایران که به دلیل اعتقادات مذهبیشان یا تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییانی که از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محرومند زندانی می‌شوند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda